بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 19 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 8 ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. به رغم فراخوان آمریکا و بریتانیا برای توقف عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی، اسرائیل عملیات خود را گسترش و شدت بخشیده است. اکنون همه نگاه ها به سفر کولین پاول، وزیر امور خارجه ایالات متحد به منطقه دوخته شده. سفری که خود آقای پاول میگوید ممکن است از آن با دست پر باز نگردد. در همین حال عراق در اعتراض به عملیات اسرائیل صدور نفت خود را از امروز به مدت 1 ماه قطع کرد. و از افغانستان خبر می رسد که جنرال فهیم، وزیر دفاع دولت انتقالی این کشور، از یک سوء قصد جان به در برده است. اما در ایران، مجلس در نخستین زورآزمایی خود با شورای نگهبان در سال نوی خورشیدی عقب نشینی کرد. اصلاحگرایان مجلس اما در عین حال رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را متهم به کارشکنی در تحقیق و تفحص مجلس می کنند. 2 سال پس از کنفرانس جنجال برانگیز برلین، 2 تن از شرکت کنندگان در آن در گفتگو با رادیو آزادی از پیامدهای کنفرانسی میگویند که در آن شماری از روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی اصلاحگرای ایران به دعوت بنیاد هاینریش بول حضور یافتند. وقایعی که در پیوند با این کنفرانس رخ داد به گفته بسیاری سرآغازی شد بر مرحله تازه‌ای از تهاجم محافظه‌کاران به جریان اصلاحات در ایران، پیگرد و بازداشت روشنفکران و دیگراندیشان و توقیف گسترده مطبوعات اصلاحگرا. در ساعت 3 امروز برنامه‌های یک کتاب یک نویسنده و نغمه‌ها و نغمه‌پردازان را می‌شنویم. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. پیش از همه اینها اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، می‌گوید آماده است با رهبران عرب میانه رو و مسئول برای مذاکرات صلح دیدار کند. کولین پاول، وزیر خارجه ایالات متحده، در آغاز مأموریتی جهت توقف خشونت‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان وارد مراکش شد. در افغانستان وقوع انفجاری در نزدیکی کاروانی حامل ژنرال محمد فهیم، وزیر دفاع دولت موقت آن کشور، دست کم 4 کشته و حدود 18 زخمی بر جای گذاشت. سازمان ملل متحد و رهبران اتحادیه اروپا از اسرائیل خواستند از مناطق فلسطینی خارج شود. عراق صادرات نفت خود را به حالت تعلیق درآورد و خواستار خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی شد. جیانگ زمین، رئیس جمهوری چین، به قصد سفر به 5 کشور از جمله ایران، بیجینگ را ترک کرد. و در آلماتی 2 نشست اقتصادی اوراسیا آغاز به کار کرد.
خب خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر می شنویم. به رغم فراخوان آمریکا و بریتانیا برای توقف عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی، اسرائیل عملیات خود را گسترش بخشیده است. هلیکوپترهای توپدار اسرائیل امروز به هدفهایی در اردوگاه آوارگان در شهر جنین حمله کردند. آریه مکل سخنگوی دولت اسرائیل درباره فراخوان رئیس جمهوری آمریکا برای خروج بدون تأخیر نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی گفت: ما از خواسته آمریکا برای پایان سریع این عملیات آگاهیم، ولی ما در این شهرها و روستاها در شرایط سختی کار می‌کنیم. و افزود: ما باید شمار زیادی از تروریست‌ها را دستگیر کنیم، سلاح‌ها را ضبط کنیم، ساختمان‌ها را بگردیم تا مطمئن شویم که پدیده شیطانی بمب‌گذاری‌های انتحاری به خیابان‌های اسرائیل باز نمی‌گردد.
We are fully cognizant of the American wish to have this operation end quickly. However, we are working in those cities and villages under very difficult situations.
در همین حال حنان اشراوی نماینده مجلس فلسطین روز دوشنبه در این باره گفت: بسیار شرم‌آور و دردناک است که می‌بینیم سران دو کشور بزرگ غربی از یک جنایتکار جنگی یعنی آریل شارون می‌خواهند عملیات را متوقف کند، اما او در پاسخ می‌گوید که تهاجم نظامیش را شدت خواهد بخشید. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در منطقه خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام، درباره تازه‌ترین رخدادها در مناطق فلسطینی برای ما بگویید.
سلام آقای نیکنام، آخرین گزارش ها این هستش که آقای صاحب اوریقات از مسئولان دولت فلسطینی اعلام کرده که بیش از صدها فلسطینی در نابلس و جنین کشته شدند. این در حالی است که منابع اسرائیلی اعلام کردند بیش از 100 تن در نابلس و جنین اسلحه های خود رو تسلیم نیروهای اسرائیلی ساختند. تا این لحظه اونطور که منابع هر دو طرف تایید می کنند، بیش از 20 موشک هوا به زمین توسط هلیکوپترهای آپاچی اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین شلیک شده. درگیری ها بین فلسطینی های مسلح در اردوگاه جنین و نیروهای اسرائیلی در منطقه ادامه داره. در این اردوگاه حدود 15,000 نفر ساکن هستند. اسرائیل ببخشید چندین روستای دیگر رو در نزدیکی رام الله در کرانه باختری رود اردن از جمله روستای حی قصبه رو به تصرف خودش در آورد و مقررات حکومت نظامی در این روستاها برقرار شده. جستجوی خانه به خانه توسط ماموران اسرائیلی در این مناطق آغاز شده. در بیت لحم اونطور که منابع فلسطینی اعلام کردن، درگیری ها به صحن کلیسای المهد کشیده شده. یک منبع فلسطینی، یکی از مسئولان فلسطینی، حنان ناصر، شهردار بیت لحم، گفته که نیروهای اسرائیلی به کلیسای المهد تولد در بیت لحم که در اون بیش از 200 فلسطینی به سر میبرند و پاره‌ای از اونها مسلح هستند، به گفته منابع هر دو طرف شلیک کرده. نیروهای اسرائیلی گلوله توپ به صحن کلیسا. این البته از سوی منابع اسرائیلی و مسئولان اسرائیلی تکذیب شد. سخنرانی اریل شارون بود در منطقه بازتاب‌های گوناگونی تا این لحظه یافت. مجموعاً در کشورهای عرب با واکنش منفی روبرو شد. باید اشاره کنیم اریل شارون در سخنرانی خودش در پارلمان اسرائیل باز هم یاسر عرفات رو مسئول اوضاع کنونی دونست اعلام کرد تا پایان گرفتن مأموریت نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی که به گفته اریل شارون ریشه‌کن ساختن گروه‌های تروریستی در مناطق فلسطینی هست، نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی باقی خواهند بود. اریل شارون اعلام آمادگی کرد که حاضر با رهبران میانه‌رو عرب ملاقات کنه. اینها نکات مشخص و برجسته سخنان اریل شارون بود و اینکه وضعیت رو بسیار پیچیده توصیف کرد بین اسرائیل و فلسطینی ها. صاحب برگات از مسئولان دولت فلسطینی اظهارات اریل شارون رو نومید کننده توصیف کرد و از مردم اسرائیل خواست که در مقابل اون چه که وی اریل شارون رو مسئولش دونست، یعنی اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها، به اقدامی دست بزنند. به هر حال منطقه به این شکل به شکل بحرانی خودش هنوز باقی هست پیش از ورود کالین پاول به منطقه.
متشکرم جمشید چالنگی. اما کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا پیش بینی می‌کند که ممکن است نتواند با دست پر از سفر خاورمیانه خود به واشنگتن بازگردد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز می‌گوید پیام روشن آمریکا به اسرائیل این است که باید از شهرهای فلسطینی بیرون برود. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد کالین پاول وزیر امور خارجه خود را برای احیای مذاکرات آتش‌بس به خاورمیانه می‌فرستد و ناظران سیاسی آن را تغییر سیاست عمده‌ای در واشنگتن در پی انتقادهایی که از دولت بوش در خودداری از انجام اقدامات کافی برای متوقف ساختن خشونت به عمل آمد دانستند. آقای بوش گفت:
I expect Israel to heed my advice and I expect for the Palestinians
انتظار داریم اسرائیل توصیه ما را بشنود و فلسطینی ها ترور را رد کنند و در حالی که اسرائیل پای پس می‌گذارد انتظار داریم جهان عرب گام پیش نهد و رهبری مبارزه با ترور، برقراری فوری آتش بس و اجرای قطعنامه 1402 شورای امنیت را بر عهده گیرد. با این حال علی‌رغم سخنان آقای بوش و آنچه که فشار فزاینده واشنگتن نزدیکتری متحد اسرائیل و پرداخت کننده 3 میلیارد دلار کمک سالانه تلقی می شود، اریل شارون توصیه رئیس جمهور را نادیده می گیرد و بر ادامه نبرد تا از بین رفتن آنچه آن را ساختارهای تروریستی فلسطینی را می نامد تأکید می گذارد. شارون همچنین پیام روز یک شنبه کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید را که گفت وقت آن است نیروهای اسرائیلی بدون تأخیر بیرون بروند زیرا شالوده‌های صلح تهدید می‌شود به هیچ گرفته است. رایس در شبکه CBS گفت پیام روشن به اسرائیلی‌ها این است که عملیات نظامی در چنین حد و اندازی نمی‌تواند در زمان کوتاه متوقف شود، اما نکته مهم آغاز آن است، نه فردا، نه زمانی که وزیر امور خارجه به منطقه برود، زیرا خطرات زیاد است. در مصاحبه روز یک شنبه کندالیزا رایس و نیز کالین پاول وزیر امور خارجه سعی کردند بر مشکلات و مخاطرات تاکید بگذارند و این انتظار را که طرح صلح پرزیدنت بوش نتیجه سریع به بار خواهد آورد کاهش دهند. پاول که یک شنبه شب مأموریت خود را آغاز کرد گفت:
I have to be able to talk to all sides. Otherwise you will never move forward into a ceasefire and into a
من ناچار هستم با تمام طرف‌ها صحبت کنم، در غیر صورت هرگز نخواهیم توانست در جهت برقراری آتش بس و حل سیاسی مسئله حرکت کنیم. من ناچار هستم با تمام رهبرانی که نقشی بر عهده دارند اگر بخواهند آن را ایفا کنند ملاقات کنند. پاول و رایس هر دو تاکید کردند آقای بوش میخواهد خروج نیروهای اسرائیلی فوراً آغاز شود. با این حال آنها یادآور شدند علاقه او به چنین کاری به این مفهوم نیست که انجام آن آسان خواهد بود. پاول گفت اسرائیل نیروی نظامی گسترده ای را در منطقه به کار گرفته است و عملیات هنوز ادامه دارد و نباید انتظار داشت به سرعت متوقف شود. ناظران سیاسی در واشنگتن و نیز کارشناسان عرب این گفته وزیر امور خارجه آمریکا را به این مفهوم می‌دانند که واشنگتن وقت گذرانه می‌کند و فشاری را که لازم است بر آل شارون وارد نمی‌آورد و در حالی که عرفات را به خودداری از متوقف ساختن حملات انتحاری علیه اسرائیلیان متهم می‌کند، احتمالاً به طور غیر مستقیم با نظر آل شارون که می‌خواهد بانچه آن را تروریسم فلسطینیان می‌نامد پایان دهد موافق است. کالین پاول در مصاحبه با NBC گفت هر چند هدف او این است که دو طرف را بار دیگر به پشت میز مذاکره بازگرداند، اما یادآور شد ممکن است با قرارداد آتش بس به واشنگتن باز نگردد. او به شبکه خبری فاکس گفت اگر بتوان سطح خشونت را پایین آورد و فضای لازم را برای گفت و شنود بین دو طرف دوباره فراهم کرد آنگاه سفر او معنا و ارزش خواهد داشت. کالین پاول تأکید کرد که به اعتقاد واشنگتن اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما شیوهی که در این عملیات به کار می‌برد بروز بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها و تهدیدها جدیدی را در دراز مدت برای خود آن و منطقه فراهم خواهد کرد.
48 ساعت پیش از ورود کولین پاول به منطقه خاورمیانه، مسئولان فلسطینی و اسرائیلی درباره سفر وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نظر کردند. گزارش جمشید چالنگی را در این زمینه می‌شنویم.
کولین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز پس از دیدار و مذاکرات خود با ملک محمد ششم پادشاه مراکش و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در رباط، دیدار خود را از منطقه بحرانی خاورمیانه آغاز خواهد کرد. آنگونه که پیش از این جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته است، آقای پاول مأموریت دارد تا در مذاکرات خود با رهبران پاره‌ای از کشورهای عرب و اسرائیل و احتمالاً یاسر عرفات رهبر دولت خودگردان فلسطینی زمینه را برای پایان دادن فوری به بحران جاری در مناطق فلسطینی فراهم سازد. کولین پاول قرار است از مصر و اردن نیز دیدن کند. آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه هرچند همچنان در منطقه به سر می‌برد، اما با رو به گسترش نهادن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از 10 روز پیش، انجام مأموریت وی برای پذیرفتن آتش‌بس از سوی طرفین عملاً به بن‌بست رسیده. مسئولان فلسطینی و اسرائیلی با خوشبینی نسبت به ورود کولین پاول به منطقه و تلاش‌های بعدی وی می‌نگرند. نبیل شاس وزیر برنامه ریزی و همکاری‌های بین‌المللی در دولت فلسطینی ورود کولین پاول به منطقه را مورد استقبال قرار می‌دهد و می‌گوید امید و بخت موفقیت برای مأموریت کولین پاول وجود دارد، اما اگر چنین نشود اوضاع نه تنها برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بلکه برای همه مردم خاورمیانه وخیم‌تر خواهد شد.
Things would be very, very bleak indeed, not only for Palestinians and Israelis.
نبیل شاس اظهار امیدواری می‌کند که هرچه سریع‌تر بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها آتش‌بس برقرار شود.
We still have not only the hope, but the determination to bring a ceasefire to succeed.
ما هنوز نه تنها امیدواریم بلکه تصمیم داریم که آتش‌بس در منطقه برقرار شود و اوضاع به سوی صلح واقعی پیش برود. دنی یعلان از سخنگویان دولت اسرائیل نیز با استقبال از سفر کولین پاول به منطقه میگوید اسرائیل همه کاری برای موفقیت در اجرای تفاهم‌نامه جورج تنت و نیز مأموریت آنتونی زینی انجام داده و میدهد. همینطور اسرائیل همان گونه که اعلام کرده است آماده همه گونه همکاری با وزیر خارجه آمریکا در مسیر انجام تلاش‌های اوست.
And Israel will do its utmost for the successful implementation of the Tenet and of the Zini's mission.
علی‌رغم ابراز استقبال مسئولان فلسطینی و اسرائیلی از ورود کولین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه، سیر رویدادهای کنونی در مناطق فلسطینی و پیامدهای این رویدادها زمینه‌ساز اصلی موفقیت یا شکست کولین پاول در انجام مأموریت وی برای برقراری آتش‌بس فوری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل خواهد. جمشید شلنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در اعتراض به عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی، عراق از بعد از ظهر دوشنبه صدور نفت خود را به بازارهای جهانی به مدت 1 ماه متوقف کرد. این موضوع را صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پیامی تلویزیونی چنین اعلام کرد:
اجتماعهم المشترك الذي انعقد هذا اليوم 8 نيسان 2002 قرروا باسم شعب العراق الوفي المؤمن المجاهد الامين.
شورای انقلابی فرماندهی عراق در نشست خود در روز 8 آوریل به نام مردم مؤمن، صادق، مجاهد و شریف عراق قطع کامل صدور نفت را اعلام کرد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، گزارشی دارد در این باره.
عراق از بعد از ظهر امروز صدور نفت خود را به بازارهای جهانی متوقف ساخت. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که بر اساس تصمیم مشترک شورای انقلاب عراق و دولت این کشور، عراق در اعتراض به اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل از بعد از ظهر دوشنبه صدور نفت خود را به بازارهای جهانی متوقف می سازد. عراق تا روز یک شنبه در چارچوب ضوابط سازمان ملل متحد در مورد تحریم این کشور مجاز به صدور حدود 2,500,000 بشکه نفت خود در روز بود. نفت عراق از طریق ترکیه و خلیج فارس صادر می‌گردید. صدام حسین گفت توقف صدور نفت تا 30 روز ادامه خواهد یافت و پس از آن بغداد در ارتباط با اوضاع در مناطق فلسطینی تصمیم تازه‌ای اتخاذ خواهد کرد. صدام حسین از همه کشورهای عرب و مسلمان صادرکننده نفت نیز خواست که مانند عراق صدور نفت خود را متوقف سازند تا به گفته وی آمریکا و اسرائیل ناچار به پذیرفتن حقوق فلسطینی ها گردند. عبدالله بشاره دبیر کل پیشین شورای همکاری خلیج فارس این اقدام صدام حسین را اقدامی صرفاً تبلیغاتی توصیف کرد و تأکید ورزید اطمینان دارد که هیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صدور نفت خود را متوقف نخواهند ساخت. در جنگ عرب و اسرائیل در سال 1967 عربستان، کویت و ابوظبی صادرات نفت خود را برای مدت محدودی متوقف ساختند، اما عراق در آن زمان به چنین اقدامی دست نزد. رادیوی دولتی کویت در واکنش نسبت به تصمیم صدام حسین مبنی بر متوقف ساختن صادرات نفت عراق، این اقدام را ضربه دیگری از سوی صدام حسین بر زندگی روزمره مردم عراق دانست. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما میزان ذخیره نفتی عراق چه اندازه است و قطع صدور نفت این کشور چه تأثیری بر بازارهای جهانی خواهد داشت؟ سیاوش اردلان.
جریان صدور نفت عراق به جهان ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت تهران از ترمینال مینا البکر و بندر جیهان متوقف شد. تحریم نفتی عراق یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل اعلام کرد میزان نفتی که عراق در ازای دارو و غذا صادر می‌کند به 16.5 میلیون بشکه افزایش یافته است. عراق خود زیر تحریم‌های نفتی است که 12 سال است پس از حمله این کشور به کویت اعمال شده است. در حال حاضر برآورد می‌شود عراق روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. کشورهای دیگر صادرکننده نفت اگر از اقدام عراق تبعیت نکنند قادر خواهند بود به سادگی کمبود نفتی که عراق به خارج نمی‌فرستد را جبران کنند. پس از خبر قطع جریان نفت از طرف عراق، یک منبع در اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ تصمیم جمعی از طرف اعضای اوپک برای قطع صدور نفت اتخاذ نشده است. با وجود اینها، خبر قطع جریان نفت عراق به خارج، قیمت هر بشکه نفت را در بازارهای جهانی به بالای 27 دلار افزایش یافت. هرچند خاطره تحریم نفتی عرب در سال 1973 میلادی همچنان در ذهن غربی ها زنده است، اما ناظران منطقه بعید می دانند دیگر کشورهای صادرکننده نفت از عراق دنبال روی کنند. روسیه که همواره آماده صدور بیشتر نفت است. عربستان سعودی و کویت هم از هفته پیش با ایده تحریم نفتی مخالفت کردند. آمریکا هم از مقادیر زیادی نفت ذخیره برخوردار است. ذخیره نفتی سازمان انرژی اتمی هم چیزی معادل 5 سال نفت صادراتی عراق در سطح فعلی است. فعلا به جز عراق تنها ایران و لیبی از ایده قطع صدور نفت در اعتراض به اقدامات اسرائیل سخن راندند. روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد به عنوان اقدامی نمادین در اعتراض به اقدامات اسرائیل کشورهای تولید کننده نفت به مدت 1 ماه به ممالکی که با اسرائیل رابطه دارند نفت نفروشند. همان کاری که امروز عراق انجام داد. لیبی هم از پیشنهاد آیت الله خامنه ای استقبال کرده بود. اما روسیه که یکی از متحدان سابق عراق به شمار می رود، امروز اقدام صدام حسین را باعث انزوای بیشتر عراق در جامعه بین المللی خواند. عراق در گذشته هم به عناوین مختلف صدور نفت خود را به خارج قطع کرده بود. ناظران منطقه می گویند عراق می کوشد با اوجگیری بحران خاورمیانه و شدت یافتن احساسات ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی، هزینه حمله احتمالی به عراق را برای آمریکا بالا ببرد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. از افغانستان خبر می‌رسد که ژنرال فهیم وزیر دفاع دولت انتقالی این کشور از یک سوء قصد جان به در برده است. رئیس اداره مخابرات وزارت دفاع افغانستان در این باره گفت:
در طول راه مستقبلین چون زیاد بود از دام در کدام غرفه میگن یا دکه میگن من اینجا در جایش دگی بوده انفجار میکنه و لطف خدا بخیر گذشت برای ازیا آسیب نرسیده. امیال از صحتمندیشان اول دادن من امره خود فینسی بم مستقیم صحبت کردم. من 4 نفر شهید شده 18 نفر زخمی.
همکارم جان خاکزاد گزارشی دارد درباره سوء قصد به جان وزیر دفاع دولت انتقالی افغانستان.
ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان از یک توطئه تروریستی جان سالم به در برد. در سوء قصد علیه جان ژنرال فهیم که پس از مرگ فرمانده احمد شاه مسعود جانشین او شد و فرماندهی نیروهای متحد شمال افغانستان را بر عهده گرفت، دست کم 4 تن کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع، توطئه علیه جان وزیر دفاع دولت موقت افغانستان در شهر جلال آباد صورت گرفت. هنگامی که اتومبیل او در حال گذشتن در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر بود، بمبی که در یک کیوسک جاسازی شده بود منفجر شد که دست کم 4 تن را کشت و 18 تن را زخمی ساخت. پیشتر توطئه‌ای علیه جان حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و همچنین توطئه‌ای علیه نیروهای حافظ صلح بین المللی توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشف شده بود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان توطئه علیه جان وزیر دفاع دولت موقت را به باقی مانده نیروهای طالبان در افغانستان و افراد وابسته به سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن نسبت داد. به گفته این سخنگو، ژنرال فهیم به شهر جلال آباد رفته بود تا از مراکز نظامی شهر دیدار کند و فرماندهان محلی را متقاعد سازد تا از دولت موقت افغانستان پیروی کنند و همچنین از کشاورزان منطقه بخواهد از کشت خشخاش خودداری ورزند. ژنرال فهیم یک روز پس از کشته شدن 8 کشاورز در منطقه هلمند افغانستان وارد شهر جلال آباد شد. کشاورزان در این منطقه با تصمیم دولت موقت افغانستان در جلوگیری از کشت خشخاش مخالف بودند. سرانجام این که برای نخستین بار از آغاز تشکیل دولت موقت افغانستان و آغاز عملیات نظامی علیه رژیم طالبان و افراد وابسته به سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در این کشور، 2 راکت به سوی نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل پرتاب شد که خسارات جانی در پی نداشت.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر همکارم بکتاش خمسه‌پور مشروح خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رساند و پس از آن خواهیم پرداخت به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اکنون مشروع خبرها از رادیو آزادی.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است با رهبران عرب میانه رو و مسئول برای مذاکرات صلح دیدار کند. شارون روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل گفت وی با کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده راه‌های پیشبرد طرح پیشنهادی خود را مورد گفتگو قرار خواهد داد. آریل شارون به نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت که نیروهای اسرائیلی تا تکمیل مأموریت خود در از کار انداختن آنچه که وی آن را ساختار تروریستی عرفات عنوان کرد در مناطق فلسطینی باقی خواهند ماند.
משטר טרור שבאופן ממלכתי ומאורגן מכשיר טרוריסטים.
תודה, שמענו.
از سوی صائب ارکات مذاکره کننده ارشد فلسطینی سخنرانی شارون را آغازگر پایان روند صلح، پایان توافقنامه اسلو و پایان خودگردانی فلسطینیان خواند. در همین حال تهاجم نظامی اسرائیل ادامه دارد و وقوع درگیری در یک کلیسای بیت لحم و در شهر نابلس گزارش شده است. ارتش اسرائیل از ساکنان اردوگاه پناهندگان جنین خواسته است خانه های خود را ترک کنند یا با بمباران هوایی روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه یک شنبه اقدام نظامی دنباله‌دار اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل قبول و خلاف قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در آغاز مأموریتی جهت توقف خشونت‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان وارد مراکش شد. کولین پاول قرار است با ملک محمد پادشاه مراکش و نیز امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند. صدها هزار تن از اتباع مراکش روز یکشنبه در رباط در آستانه سفر کولین پاول به آن کشور در اعتراض به تهاجم اسرائیل علیه فلسطینیان در رباط راهپیمایی کردند. کولین پاول پس از مراکش راهی مصر و سپس جهت گفتگو با مقامات اروپایی و وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف راهی اسپانیا خواهد شد. در افغانستان وقوع انفجاری در نزدیکی کاروانی حامل ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت آن کشور دست کم 4 کشته و حدود 18 زخمی بر جای گذاشت. در این انفجار که روز دوشنبه در شهر جلال آباد در برابر کاروان حامل ژنرال فهیم به وقوع پیوست وی آسیبی ندید است. به گفته مقامات افغان این انفجار سوء قصدی آشکار به ژنرال فهیم بوده است. در همین حال تونی مارشال سخنگوی نیروهای امنیتی بین المللی در افغانستان گفت این نیروها روز دوشنبه 4 راکت پیدا کردند که به پایگاه آنها در کابل نشانه گرفته شده بود. وی افزوده است این راکت ها در همان محلی یافت شدند که روز یکشنبه از آن 2 راکت شلیک شده بود. تونی مارشال گفت 4 راکت پیدا شده خنثی شدند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه اعلام کرد بغداد صادرات نفت خود را برای 30 روز یا تا هنگام خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی قطع خواهد کرد. بغداد روز دوشنبه این تصمیم را به اجرا گذاشت و صادرات نفت از بنادر عمده و پایانه‌های نفتی عراق متوقف شد. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از ممالک اسلامی خواستار شده بود در اعتراض به تهاجم علیه فلسطینیان صدور نفت خود را به مدت 1 ماه قطع کنند. جیانگ زمین رئیس جمهوری چین به قصد سفر به 5 کشور از جمله ایران روز دوشنبه بیجینگ را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا جیانگ زمین در آخرین مرحله از این سفر وارد تهران خواهد شد و دیدارش از تهران 4 روز از 17 تا 20 آوریل طول خواهد کشید. و در آلماتی دومین نشست اقتصادی اوراسیا آغاز به کار کرد. در این نشست دو روزه که تحت سرپرستی اجلاس اقتصادی جهانی برگزار می شود، رهبران ارشد از کشورهای آسیای میانه و قفقاز و نیز مقامات ارشد از روسیه، اوکراین و ایران و همچنین رؤسای بانک جهانی، بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه و بانک توسعه اسلامی شرکت دارند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. در نخستین چالش سال نو خورشیدی میان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان، نمایندگان اکثراً اصلاحگرای این مجلس در برابر اعضای یکسر محافظه‌کار شورای نگهبان عقب نشستند. نمایندگان مجلس در این عقب نشینی با توجه به ایرادات شورای نگهبان در طرح مربوط به هیئت منصفه تجدید نظر کردند. شورای نگهبان 11 ایراد به طرح یاد شده گرفته بود. آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، نمایندگان اصلاحگرای مجلس برخلاف میل باطنیشان تن به تجدید نظر در طرح تشکیل هیئت منصفه دادند.
احمد بورقانی، یکی از چهره‌های شاخص اصلاحگرایان در مجلس ایران، صریحاً میگوید این عقب نشینی برخلاف میل باطنی ما تلاشی بود برای قانونمند کردن حوزه سیاست. آقای بورقانی بدون آنکه عبارت قانونمند کردن حوزه سیاست را بشکافد، یادآوری می‌کند هرچند شماری از انتقادات به طرح تشکیل هیئت منصفه وارد است، اما مناسبات جامعه امروز ایران اقدامات گام به گام را تجویز می‌کند. در این حال به نظر نمی‌رسد که چنین توضیحاتی برای اکثریت مردم اصلاح طلب ایران خرسند کننده باشد. دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، با ترخی میگوید ما نباید کارهایمان را چند بار تکرار کنیم، مگر ایران قطعی جدا از خاک دنیاست. اقدامات مجلس وصل پینه کارهای گذشته است و نتیجه‌ای نخواهد داد. به گفته دکتر احمدی، برای نمونه اگر دادگاهی تشکیل شود و رئیس قوه قضاییه عضو هیئت منصفیان باشد، چنین دادگاهی تنزیز تلخ. ماشاءالله شمس الواعظین، یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرای ایرانی که مزه زندان هنوز زیر دندان اوست، نیز از اقدام مجلس آشکارا ناخشنود است. آقای شمس الواعظین که همکنون سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران است، میگوید مجلس میباید طرح قانون گزینش اعضای هیئت منصفه را به همان صورتی که دیماه گذشته تصویب کرده بود مجدداً تأیید میکرد و در راه پذیرش آن در شورای نگهبان گام برمی‌داشت. قانون ناخشنودی ها از عقب نشینی مجلس ترکیب هیئت های منصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی است. مسعود خسروی، وکیل دادگستری و حقوقدان، میگوید حضور مسئولان دولتی در هیئت‌های منصفه به این هیئت‌ها شکل سوری می‌دهد و ترکیبی ثابت برای این هیئت‌ها با فلسفه وجودیان مغایر است. آقای خسروی می‌افزاید غرض از تشکیل هیئت منصفه این است که شهروندان عادی نظر بدهند که آیا روزنامه‌نگاری مرتکب جرم شده است یا نه. همین حقوقدان یادآوری می‌کند هرچند نمایندگان مجلس ناچارند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند، اما داشتن یک هیئت منصفه سوری بدتر است از به کلی نداشتن هیئت منصفه. حجت الاسلام عیاضی، یکی از اعضای مجمع حوزه علمیه قم، نیز به عقب نشینی مجلس در برابر شورای نگهبان خرده می‌گیرد و می‌گوید هیئتی میتواند معنای انصاف داشته باشد که اعضای آن به طبع برخواسته از قشرهای مختلف مردم باشند. تحلیلگران میگویند اما بنابر طرح جدید و بازنگری شده در مجلس، ایجاد چنین هیئتی امری است نزدیک به محال. افزوده بر این، منتقدان مجلس میگویند اگر قرار باشد قاضی بی هیچ اعتنایی به رأی هیئت منصفه حکم بدهد، بود و نبود چنین هیئتی علی‌السویه خواهد بود. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، تأکید می‌کند مهمترین نکته این است که اعضای هیئت منصفه نباید انتصابی باشند. دکتر احمدی وابستگی اعضای هیئت منصفه به دستگاه‌های حکومتی را نیز یک‌ذره نادرست می‌داند. تحلیلگران می‌گویند بر پایه آنچه احمد برغانی نماینده مجلس گفته است، مجلس تا رسیدن به هیئت منصفه‌ای که مورد نظر کارشناسان است، گام‌های بسیاری را باید بردارد.
علیرضا طاهری و عقب نشینی مجلس در برابر شورای نگهبان. به رادیو آزادی گوش میکنید. اما خبر دیگر در پیوند با مجلس شورای اسلامی این که اصلاح گرایان مجلس بار دیگر سازمان صدا و سیمای حکومتی ایران را متهم به کارشکنی در تحقیق و تفحص می کنند. روز گذشته ولی الله شجاع‌پوریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس به میان خبرنگاران رفت و هشدار داد اگر صدا و سیما با ما همکاری نکند به مقام رهبری اطلاع می دهیم. شش ماه است که اصلاح گرایان مجلس پس از تلاش‌های فراوان توانستند کار تحقیق و تفحص را شروع کنند. جناح اصلاح طلب اطمینان دارد که صدا و سیما دوچار حیف و میل‌های گسترده است. صدا و سیما هنوز به اتهام کارشکنی در تحقیق و تفحص مجلس واکنشی نشان نداده است. سیاوش اردلان نگاهی دارد به گله‌گذاری‌های تازه مجلس از صدا و سیما.
ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما پستی و بلندی های فراوانی را پشت سر گذاشته که اتهام کارشکنی صدا و سیما در این مورد آخرین نمونه آن است. اصلاح طلبانی که در مجلس هیئت تحقیق و تفحص از صدا و سیما را برپا کردند، هشدار می‌دهند اگر صدا و سیما با ما همکاری نکند، مسائل را از طریق رهبر حل می‌کنیم. متوسل شدن اصلاح گرایان با آیت الله خامنه ای برای پیشبرد امر تحقیق و تفحص از صدا و سیما بار اول نیست که اتفاق می‌افتد. سال گذشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تن به باز کردن دفاتر حسابداری خود بر روی مجلس نمی‌داد، جناح اصلاح طلب موفق شد با براه انداختن سر و صدای فراوان آیت الله خامنه ای را با خود همراه کند. همراهی آیت الله خامنه ای که قانوناً بر صدا و سیما نظارت می کند تعیین کننده بود. با وجود مقاومت هایی که تشکیلات محافظه‌کاری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت از خود نشان دادند، صدا و سیما ناگزیر شد وعده همکاری با مجلس را بدهد. اما اگر اظهارات دیروز ولی الله شجاع‌پوریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صدا و سیما درست باشد، صدا و سیما به انهای مختلف از همکاری با هیئت سر باز زده است. آقای شجاع‌پوریان روز گذشته به میان خبرنگاران مجلس رفت و گفت صدا و سیما می‌خواهد اسناد و مدارکش را از محل اصلی خود خارج کند و به ما نشان دهد، ولی ما می‌خواهیم این اسناد و مدارک را در محل اصلیش ببینیم و حتی از آن تصویربرداری کنیم. هرچند مورد اختلافی که آقای شجاع‌پوریان ذکر می‌کند شاید یک مشکل ساده اداری به نظر برسد، اما اسناد و مدارکی که بر سر آن بحث است می‌تواند زمینه‌ساز جنجال سیاسی مالی بزرگی شود. زمانی که بحث تحقیق و تفحص از صدا و سیما مطرح شد، نمایندگان اصلاح طلب مجلس میزان درآمدهای صدا و سیما را بین 40 تا 51 میلیارد تومان برآورد کردند. خود صدا و سیما درآمدهایش را 18 میلیارد تومان اعلام کرده بود. برای همین است که نمایندگان اصلاح طلب می‌خواهند دخل و خرج‌های این نهاد را که پولش از بیت المال می‌آید به طور مستند روشن کند. آقای شجاع‌پوریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما دیروز خبر داد ظرف 6 ماهی که از کار هیئت می‌گذرد، اطلاعاتی را از دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و وزارتخانه‌های اقتصاد و بازرگانی دریافت کرده است. چندین سال پیش که هم اداره مجلس و هم اداره سازمان صدا و سیما به عهده کسان دیگری بود، این سازمان مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت. نتایج آن تحقیق و تفحص زمینه ساز خروج محمد هاشمی از ریاست صدا و سیما شد. اما این بار علی لاریجانی که 2 بار از طرف آیت الله خامنه‌ای به ریاست صدا و سیما منصوب شده، حریف سختری برای جناح اصلاح طلب به شمار می رود. صدا و سیما که از لحاظ سیاسی به محافظه‌کاران گرایش دارد، یکی از موانع اصلی ارتباط جناح اصلاح طلب با مردم است. اصلاح طلبان می‌دانند صدا و سیما با این مدیریت و این سمتگیری‌ها نمی‌تواند به پیشبرد اهداف آنان کمکی کند. تبدیل کردن صدا و سیما به یک بازیگر همراه یا دست کم خونسا، گره‌های زیادی را از کار اصلاح طلبان می‌گشاید. انگیزه های کشاکش جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار در مورد صدا و سیما هم ناشی از همین محاسبات سیاسی است. اصلاح طلبان مجلس علاوه بر تحقیق و تفحص از صدا و سیما که هدف آن افشاگری های مالی است، تلاش هایی را هم برای تغییر اساسنامه صدا و سیما و نحوه اداره آن دنبال می کنند. به علت ماهیت سازمان صدا و سیما، طبعا کار این سازمان بیش از هر سازمان دیگر زیر نظر رهبری در معرض دید و قضاوت مردم قرار دارد. از همین روز که صدا و سیما بیش از هر سازمان دیگر زیر نظر رهبری مشمول پیگیری های سماجت آمیز اصلاح گرایان قرار دارد.
دو سال پیش شهر برلین میهمان همایش سه روزه‌ای بود که گرچه نام آن سمینار ایران پس از انتخابات مجلس ششم بود، اما در پی رویدادهایی که به مختل شدن این همایش در بخشهایی از دو روز نخست آن انجامید، به کنفرانس برلین معروف شد. دو سال پس از برگزاری این همایش، در ارزیابی دنباله‌دارمان از پیامدهای این کنفرانس برای شرکت کنندگان آن و جنبش اصلاحات، امروز شیرین فامیلی از رادیو آزادی با دو تن از شرکت کنندگان در این کنفرانس گفتگو کرده است. مهرنگیز کار حقوقدان و روشنک داریوش مترجم.
دو سال پیش روز جمعه هفته آوریل 2000 در خانه فرهنگ‌های جهان کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس با شرکت 17 تن از روشنفکران و روزنامه‌نگاران و نویسندگان اصلاح‌گرای ایرانی آغاز به کار کرد. به دنبال اعتراض گروه‌های کوچک در میان جمع 1500 نفره ایرانی‌هایی که برای شنیدن سخنرانی‌ها از گوشه و کنار آلمان و اروپا به برلین آمده بودند، در روال عادی کنفرانس وقفه‌ای ایجاد شد. ولی کنفرانس بالاخره توانست در روز سوم به کار خود ادامه دهد. 15 نفر از سخنرانان پس از بازگشت به ایران از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه آنها پس از 6 ماه ابتدا غیر علنی و سپس علنی در دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. اکثر آنها به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور متهم شدند و برای تعدادی از آنها احکام سنگینی صادر گردید. در اعتراض به این بازداشت‌ها، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان به وزارت امور خارجه این کشور فرا خوانده شد و نگرانی دولت آلمان از این احکام به او ابلاغ شد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نیز سفر خود را به ایران به خاطر فضای حاصل از احکام این دادگاه لغو و آن را به فرصت دیگری موکول کرد. دو نفر از کسانی که در کنفرانس برلین شرکت نداشتند و از مترجمان این کنفرانس بودند، آقایان خلیل رستمخانی و سعید صدر نیز طی محاکماتی طولانی محکوم به 9 و 10 سال زندان شدند. روشنک داریوش، نویسنده و مترجم و همسر خلیل رستمخانی درباره محاکمات و زندانی شدن همسرش میگوید:
جرمی هیچ کس مرتکب نشده بود، هیچ کس حرفی نزد که در داخل ایران نگفته باشه، ولی این دو نفر حرفی اصلا از خودشون نزده بودند. اینها تنها کاری که کرده بودند اینه که شغل خودشون رو انجام داده بودند و حرفهای زده شده رو بین طرفین ترجمه کرده بودند. ولی خب همینجور که بارها هم گفته شده اینه که دادگاه با وجود این دو نفر رو محکوم کرد و به استناد در واقع جرایمی که اینها 10 سال قبل بر مبنای اون جرایم در جمهوری اسلامی ایران که عضویت در یک گروه چپ بوده محکوم شده بودند و زندانی شده بودند و بعد هم آزاد شده بودند. استدلال همون استدلالی بود که 10 سال پیش شده بود و در واقع این بار چیز سنگینتری به اونها دادند و بار سنگینتری بابت همون جرایم به این و حکم سنگینتری به اینشون دادند.
در کنار سخنرانان کنفرانس برلین و مترجمان این کنفرانس، نام تعدادی دیگری نیز در پرونده کنفرانس برلین قرار دارد که از جمله نام روشنک داریوش است. وی در این باره میگوید:
من هم در کنفرانس شغل مترجم رو داشتم. من اون زمان در آلمان بودم و بعضی از سخنرانی ها رو ترجمه کردم. نقش دیگه ای من در این کنفرانس نداشتم. ولی مسئله دیگه ای که دادگاه به اون استناد کرد و در واقع حکم خلیل رستم‌خانی رو هم بر اون مبنا مقداری صادر کرد. مقداری اسناد و مدارکی بوده که در خونه ما پیدا شده. خونه ما در این حال محل کار من بود و من اونجا یک آرشیو اسناد داشتم. من تیه یک نامه رسمی به دادگاه انقلاب که رونوشت اون رو برای آقای خاتمی و برای آقای شاهرودی هم فرستادم به عهده گرفتم که تمام این مدارک متعلق به من بوده و در حکم دوباره به این موضوع دادگاه اشاره کرده که لازم استش که من خودم در دادگاه حضور پیدا بکنم و در واقع این بار رو به عهده بگیرم. وکیل شوهرم در دادگاه پیشنهاد کرد که من در سفارت جمهوری اسلامی ایران این در واقع این مسئله رو به یاد داشت برسونم و امضا بکنم، ولی دادگاه این رو به هیچ وجه نپذیرفت و پافشاری کرد که من حتما خودم باید اونجا حضور پیدا بکنم. ولی خب کماکان پرونده علیه من وجود داره و همزمان با دستگیری شوهرم حکم جلب من را هم در منزل ما ارائه کرده بودند.
کنفرانس برلین علاوه بر اینکه در صحنه سیاسی ایران مرکز بحث‌ها و کشمکش‌های فراوانی شد، ولی در زندگی خصوصی برخی از سخنرانان کنفرانس نیز بی‌تأثیر نبود. دکتر مهرانگیز کار در این زمینه می‌گوید:
ما در ایران در اون دوران یک جمع بسیار توانا از اصلاح طلبان دینی داشتیم و یک گروه اصلاح طلبان سکولار داشتیم. با وجود اینکه نقطه نظرهای متفاوتی داشتن با اصلاح طلبان دینی، ولی خودشون رو متعهد دانستند و تشخیص دادن در اون مقطع زمانی که باید این نوع اصلاحات رو مورد پشتیبانی قرار بدن و فکر میکنم پشتیبانی این افراد به شدت ایجاد حساسیت کرد در اون جناح و جبهه ضد اصلاحات و اونها دستاویزی رو پیدا کردن به نام کنفرانس برلین و ازش انواع سوء استفاده ها شد و البته یکی از بدترین آثاری که داشت آواره شدن تعدادی از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین بود. آقایان پهلوان، کردوانی، خانم روشنک داریوش و شاید بشود گفت در مرحله بعدی شخص من و خانواده من که کاملا دچار آشفتگی و گرفتاری های عجیب و غریب شد.
در ایران بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان و شخصیت های فرهنگی و سیاسی مستقل و نیز روزنامه های طرفدار اصلاحات و گروهی از نمایندگان مجلس به احکام دادگاه کنفرانس برلین اعتراض کردند. بعدها حکم زندان بعضی از محکومان کنفرانس برلین در دادگاه های تجدید نظر کاهش یافت و برخی از آنها با وثیقه های سنگینی آزاد شدند. با این حال تعدادی از محکومان دادگاه کنفرانس برلین یعنی آقایان حسن یوسفی اشکوری، اکبر گنجی، خلیل رستم‌خانی و سعید صدر و نیز علی افشاری همچنان در زندان به سر می‌برند.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنم در ساعت پایانی برنامه امروز رادیو آزادی در بخش شبانگاهی شنونده گزارش مفصلی از شیرین فامیلی باشید درباره کنفرانس برلین و پیامدهای آن.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، در حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دیر رو انتخاب کنه و اینها
بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود،
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قضیت مطرحه.
وقتی که حکومتی داده که دوری به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
دوستان تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. امروز با دلیجان عشق به پیشباز ساعت دوم برنامه ها می رویم. دلیجان عشق ترانه ایست از شهلا، از شکیلا.
کنارم و ببینم با ستیم
تشنه تو را سیرا ببینم، میخوام برم نمیخوام وطن رو تو خواب ببینم.